سال 40 رفتم مرکز گلها، سال 44 که آقای ایرج گل سرخی خدا رحمتش کنه ارکستر و کور سمفونیک رادیو رو درست کرد، منو به رهبری اون ارکستر گذاشت. ارکستر و کور سمفونیک رادیو رو رهبری میکردم سال 44 در سن 23 سالگی. شروع با آهنگسازی کردم که دهه درخشان زندگیم در آهنگسازی شروع شد. آثار بسیاری ساختم، از جمله از تو تنها شدم که همون گل و گلدون مشهوره و قصه شهر سکوت که اون هم عارف خونده، کارهایی هستن که من تو دهه 40 ساختم و مجموعه کارهای صدای شاعر، غزلیات حافظ، غزلیات مولانا، اشعار رودکی، اشعار اخوان ثالث و غزلیات سعدی موسیقیاشو کار کردم که میدونید که بسیار مورد اقبال مردم واقع شد و هنوز هم مردم گوش میدن و هم که شما گفتید اینا از کجا آوردن این آدمای مافیای سینما، منم باید بگم از کجا آوردن. واقعا آثار من پرفروشترین آثار در موسیقی ایرانه، ولی یک ریالش نصیب من نشده. قاچاقچی نابود همه رو دزدیده و خورده. مهمم نیست، مهم اینه که این کارها بره بین خونه ها موندگار بشه و انجام شده و همینطور ادامه پیدا کرد. تو دهه 40 دیگه اون معروفترین کارم آبای تنهایی با خانم الهه و آقای گلپایگانی که یکی از معروفترین برنامه های گلهای رنگارنگ رادیوه در اون زمان، شاید بیش از 600-700 تا گلهای رنگارنگ درست شده. این گلهای من آبای تنهایی 556مین برنامه گلهای رنگارنگه، یعنی اواخر دیگه برنامه گلها که آقای پینیا بنیان گذاریش بودن. چون تمام اون کارهایی که میگم تو قصه گلها ما ضبط میکردیم همش میشد برنامه گلها. ما در دهه 40 که من در رادیو بودم و شروع کردم با قصه گلها و بعدم رهبری ارکستر سمفونیک کور رادیو ادامه پیدا کرد تا سال 49. یعنی تو این سالهای دهه 40 من علاوه آهنگسازی، مثلا مردی از دنیا رو موسیقی سریال آقای جوامرد با اون موقع ساختم، سفرهای دور و دراز حامی و کامی ناره ابراهیمی رو سال 43 ساختم موسیقی سریالو، و دوتا ترانه معروفی که محمد نوری خونده، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه سفرها کرده ایم. بعد در دهه 50 یعنی تا سال 49 من دل مشغولیم این ارکسترهایی بود که نوازندگی میکردم و آهنگهایی که میساختم برای مجموعه صدای شاعر و اون قصه معروف آقای شاملو آهو پرنده ها رو براش موسیقی ساختم. یک نمایش بود، نمایش مثل نمایش های رادیویی بود، قصه بود که آقای شاملو خودش تعریف میکرد، برای اونم موسیقی ساختم تا دهه سالهای سال 50-350 و در این سالها آثار رو ساختم. برای خواننده های مختلف هم کار کردم و در سال 50 دیگه رادیو تلویزیون ادغام شد، اگه یادتون باشه. یعنی رادیو که تحت نظر وزارت اطلاعات بود در میدان ارک، با تلویزیون ملی ایران که در جام جم بود و آقای قطبی بودن، ادغام شدن با هم. یعنی اون از وزارت اطلاعات گرفته شد، داده شد به تلویزیون، شد رادیو تلویزیون ملی ایران. ارکستر ملیسی هم همون سالها درست شد که من عضوش بودم و رفتیم به دهه 50. اون زمان آقای سایه، آقای ابتهاج، به عنوان مسئولیت موسیقی رادیو از طرف آقای قطبی مأموریت داشت، مأموریت پیدا کرد، آمد رادیو. یک بار منو سر ارکستر و کور سمفونیک رادیو دیده بود، یه بار با گل سرخی آمده بود استودیو، دیده بود من دارم ارکستر کار میکنم، یادش مونده بود. سال مثلا 44-45 فرستاد دنبال من. من سرکت بود که من اینجا مسئولیت موسیقی رو در رادیو میخوام پذیرا گرفتم، میخوام باشم، میخوام تو هم کنارم باشی. اون موقع من دیگه ارکستر مجلسی رو رها کرده بودم، ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون رو، و کار رهبری ارکستر سمفونیک رادیو رو انجام میدادم. با هم شروع کردیم. عزیز و سوزه‌ای که شما الان اسم بردید جزو مجموعه گلهای تازه است و نه گلهای رنگارنگ. مجموعه گلهای رنگارنگ و گلهای جاویدان و برگ سبز و اینا در دهه 50 متوقف شد دیگه، برای اینکه آقای پیرنیا دیگه فوت شدن، رادیو تلویزیون ادغام شد، آقای ابتهاج که آمدن رادیو به عنوان مسئول موسیقی، گلهای تازه رو بدعت گذاری کردن. گفتن این گلها همه خوب عالی بود، گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، شاخ گل، گلهای صحرایی، اینا گلهایی بود که اون زمان تولید میشد در زمان آقای پیرنیا. آقای پیرنیا که فوت شد، آقای مینقیبی سالها ادامه داد و در سال 50 که دیگه رادیو تلویزیون ادغام شد، ما برنامه گلهای تازه رو ابداع کردیم. شروع کردیم گلها رو آماده کردن، برنامه گلهای تازه رو تهیه کردن. آقای پایور دعوت کردیم، با گروهشون آمدن. سال 53 لطفی آمد رادیو و گروه شیدا رو تشکیل دادیم، بعد گروه دستان و گروه های مختلف که بچه ها هم جوانایی که اسم بردم همه کار کردن و 202 شماره ارکستر برنامه گلهای تازه درست کردیم و 100 خوردی هم برنامه گلچین هفته. برنامه گلچین هفته برنامه‌ای بود که آثاری که ما تولید می‌کردیم تو موسیقی تو اون برنامه معرفی می‌شد به مردم. اگه گوش بدین گلچین هفته رو می‌بینید که مثلا گوینده اعلام میکنه، رحم خدا رحمت کنه، خانم تاجی احمدی گویندش بود دیگه، اعلام میکرد که پیش درآمد من فلان که ساخته آقای مثلا عبدالحسین شهنازی بوده که سالها قبل اجرا شده، با گروه فلان میشنوید، با گروه شیدا، با گروه عارف، با گروه آقای پایور میشنوید. اون برنامه برنامه بود که این آثار توش معرفی میشد به مردم و از اون آثار برنامه های گلهای تازه شکل می گرفت و من تهیهش می کردم. به همین دلیل شما برنامه گلهای تازه رو وقتی گوش بدید از خواننده زن توش خبری نیست، برای اینکه ما سعی کردیم که بیشتر آواز رو آواز ایرانی کار بشه. تصنیف هم کم بود تولید می شد، ولی با تصانیفی هم که تولید می شد ما چند گلهای تازه ساختیم، برنامه‌شو درست کردیم، ولی بیشتر آواز بود و گروه هایی که میمدن کار میکردن با خوانندگان مرد مثل آقای شجریان، مثل آقای ناظری، مثل آقای شهیدی کار میکردیم. تقریبا میتونم بگم که دهه‌ای بود که بیشتر موسیقی پاپ ایرانی بیشتر رشد کرد، یعنی خوانندگان پاپ بیشتر آمدن، همینو که الان هستن در اونور آب دارن فعالیت میکنن. و اون دهه آثار بسیاری من ساختم که خیلی هم شهرت داره، مثل جام توهی، مثل گریز، مثل عزیزم سوزه. گریز شعر آقای ابتهاج خواننده نادر گلچین، عزیزم سوزه خواننده شهیدی، در گلستان ارم خواننده آقای ایرج. آثار بقیه آهنگسازان رو هم با خواننده‌های دیگه همه رو ضبط می‌کردیم و به صورت گل‌ها درست می‌کردیم. در اون دهه من فیلم آپارتمان نشین ها رو کار کردم با آقای داوود روستایی و فیلم اسب مسعود کیمیایی، سکه مهمت حقیقی. تو کانون پرورش فکری هم این دوتا موسیقی رو، موسیقی فیلم رو نوشتم. اون زمان دهه 40 که گفتم واقعا دهه شکوفایی آهنگسازی من بود، گرایشم با آهنگسازی، که زمانی که رفتم دانشکده دیگه، وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم، این گرایش به شدت بیشتر شد، برای اینکه رفتم توی محیط آکادمیک. قبل از اینکه اتفاق بیفته در دهه سالهای اولیه دهه 40 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که درست شد و افتتاح شد و شروع کردن به کار کردن، با احمدرضا احمدی که مسئولیت موسیقی کانون رو داشت، فکر کردیم که خواندن کتاب شعر که بین جوونا آنچنان مرسوم نبود، رایج نبود، یه جوری گسترش پیدا کنه، یه جوری بسط داده بشه که بفهمن چیکار کنن جوونا. و این بهترین راهش این بود که شعر رو همراه با موسیقی بشنون. چون شما اگر 10 غزل حافظ رو به بهترین گوینده هم بدین، یه سری شروع کنه غزلیات خوندن، جذابیتش آنچنان نیست که رها نکنه وسط کار، اون حوصله سر میره گبل میکنه. ولی اگه کنارش موسیقی باشه، موسیقی درست و خوب مخصوص خودش باشه، اورجینال، نه موسیقی که همینجوری باری به هر جهت، مثل حالا که میرن سراغ آهنگسازا، طرف آهنگ موزیک فیلمایی که ساخته دیگه فراموش شده به خورد این شعرها میده و منتشر میکنه، هیچ وقت اثرگذار نیست. با احمد رضا به من گفتش که بیا شروع کنیم و تو حافظ رو بساز موسیقیش. اون دیگه دوتای اول من حتی آقای شاملو رو هم ندیده بودم. آقای شاملو میمدن کانون استودیو غزلیات رو میخوندن، احمد رضا احمدی هم میداد به من، من میوردم خونه گوش میدادم، غزلیات رو گوش میدادم و بر مبنای شنیداری خودم، انتخاب خودم، 10 تا 8 تا 12 تا 13 تا غزل انتخاب میکردم و بر اون مبنا موسیقی مینوشتم. شروع کردم از حافظ، حافظ رو نوشتم، اونقدر مورد توجه قرار گرفت و مردم اونقدر دوست داشتن و جوان ها استقبالشون دادن، چون اون موقع همونطور که گفتم کاست وجود نداشت، صفحه گرامافون بود، اونم صفحه گرامافون 33 کوچیک که نیم ساعت بیشتر جا نمیگرفت روش. خب اونایی که گرام داشتن یا گرامافون تو خونه داشتن یا مثلا دوستاشون داشتن گوش میدادن و مورد اقبال واقع شد این کار. پشت سرش چند ماه بعد مولانا رو داد به من که کار کنم، باز آقای شاملو غزلیات مولانا رو خونده بودن، در اختیار من گذاشتن، باز من انتخاب کردم و موسیقیش رو ساختم. تمام که شد یه روز به امرضا گفتم امرضا یه روز بری مقلا من آقای شاملو رو ببینم. رفتیم با هم منزل آقای شاملو، وارد منزل که شدیم ترنم موسیقی از دور، موسیقی کلاسیک، یادم میاد هنوز ریکوئم وردی بود، مترنم بود با صدای بلند، آقای شاملو میشست و دست اتاق حال میکرد واسه خودش. اون موقع شعرهای خودشون رو خونده بودن، شعرهای نیمارم خونده بودن و من بعد از حافظ و مولانا شعرهای اخوان رو دست گرفته بودم، یعنی اخوان اومده بود شعرهای خودش رو خونده بود، آقای شاملو هم شعرهای خودشون رو خونده بودن، اخوان رو داد به من احمد رضا احمدی که تو کار کن و اونجا باب آشنایی من با آقای شاملو شروع شد. من اخوان رو هم ساختم که زیر رو کرده هستن موسیقی و شعر رو. اصلا قصدم تعریف از خودم نیست، چیزایی که دارم میگم به شما واقعا ریاکشنی است که مردم نشون دادن، اقبالیه که مردم نشون دادن به این کارها. شاید در وهله اول کسی لحن آقای اخوان رو میشنید، خدا رحمتش کنه، شاید بعضی ها مثلا خوششون هم نمیمد، ولی وقتی با موسیقی ترکیب شد اگر الان گوش بدین انقدر لذت میبرید از شعرخوانی ایشون به عنوان یک شاعر بزرگ. و من رویش موسیقی نوشتم منتشر شد. پشت سرش رودکی با منوچهر انور، شعر رودکی رو منوچهر انور خوند که من براش ترانه نوشتم و اون ترانه رو پری زنگنه خوند. چرا که قبل از اینکه من اخوان رو کار کنم یه مجموعه ترانه، ترانه های محلی کار کرده بودم رو موسیقی پاپ، موسیقی پاپ تنظیم کرده بودم کارها، ملودی ها رو، و با خانم زنگنه منتشر کرده بودیم، کام کانون هم منتشر کرد، یعنی آهنگای محلی ایران با صدای پری زنگنه. یه شماره دیگه هم بود آهنگای محلی ایران با بچه های دیگه ساختم با صدای مینو جوان منتشر شده بود. من با خانم زنگنه کار کرده بودم، آهنگای محلی منتشر شده بود، انقدر صداش منو جذب کرد که اول مجموعه رودکی یه ترانه ساختم خانم زنگنه خود و آخریش سعدی بود، غزلیات سعدی که آقای ابتهاج خوندن. قبل از ورود آقای ابتهاج به رادیو و در واقع همکار شدن ما با هم، آقای ابتهاج خوندن و من موسیقیش نوشتم. سال دهه مثلا سالهای 48-49 بود، مجموعه صدای شاعر اونجا پدید آمد در اون دهه که یکیش فقط خیام به بعد از دهه 50 موکول شد، یعنی دهه سال 54 هم خیامو ساختم که اونجا دیگه آقای شجریان جامعه توهی رو خونده بود، کارهای منو خونده بود، کارهای آقای پایورم تو رادیو بودیم، دهه 50 شروع کرده بودیم کار کردن و من خیامو که ساختم توش 5 تا ترانه ساختم برای آقای شجریان. فکر کردم که آقای شاملو شعرها رو میخونن، آقای شجریان هم آواز میخونن و برای ترانه های خیام بسیار مناسبه و همینطور هم شد و یکی از محبوب ترین آثار من، یکی از محبوب ترین آثار موسیقی ایرانیه که الان مردم هنوز که هنوزه منو که میبینن راجع به خیام حرف میزنن بعد از این همه سال. همش آلبوم شده، البته به صورت در واقع سرقتی دزدی شده و دست بردن توش. یعنی بزرگترین خیانتی که یک نفر میکنه، یک ناشر، یک تهیه کننده، از نظر من بزرگترین خیانتی که میکنه اینه که دست تو کار هنرمند ببره. یعنی اون کسی که این کارو منتشر کرده به خودش اجازه داده کار منو ادیت کرده به سلیقه خودش. یعنی انگار اصلا من هستم، انگار یه سری موسیقی دستشه، یه سری شعرم دستشه، واسه خودش میکس کرده و ادیت کرده و منتشر کرده. برای اینکه اینا جز اموال در واقع پدید آورندش من هستم، مالکیتش با منه، کانون منتشر کرده. کارهای من که منتشر شد قبل از انقلاب، کانون منتشر کرد، حافظ، مولانا، سعدی، رودکی، اخوان ثالث و خیام، همه رو منتشر کردم، مردم هم خریدن. باور نمی کنید که 600 هزار نسخه از خیام فروش رفت اون زمان، چون تازه کاست اومده بود سال 54 و اینا پولشو به ما ندادن، دستمزد این کارها رو به ما ندادن. من رفتم پلو خانم امیر ارجمند که مدیر عامل کانون بود. اول رفتم تو آرشیو کانون، در آوردم لیستو، قبض انبارا رو همه رو در آوردم. بعد رفتم پلوش گفتم ببین خانم، شما سالهاست دارین این کارا رو میفروشین، شما 1,000,000 نسخه از این 6 تا اثر من رو منتشر کردین و از این 1,000,000 نسخه 15,000,000 تومن سود بردید. این 1/3 مال منه، 1/3 هم مال شماست، 1/3 هم مال تهیه کننده است. گفت چشم آقای شهبازیان. صدا کرد وکیل کانون رو، از این 1,000,000 نسخه ای که قبضش هم دست آقای شهبازیان هست، قبض انبارش دستم بود که از انبار کانون خارج شده بود، فروش رفته بود، 5,000,000 تومن سهم ایشونه بهشون بدین. سال 55 5,000,000 تومن چقدره؟ این که الان گفتی، من گفتم من هم اون پولای به من داده بودن، من الان 100 تا فیلمسازو می‌خریدم آزاد می‌کردم. گفت چشم خانم، چشم میدم. و 2 سال تمام منو سردوند. 2 سال تمام امتناع کرد از پرداخت این پول تا انقلاب شد. بعد از انقلاب رفتم پلو همین آقای زرین. گفتم آقای زرین، ماجرا اینه. این پول توی این بانک تجارت روبرو کانون توی حساب، این شماره حساب موجوده الان. این پولو به حق من رو به هم بدید. یا آقای زرین من گفت یعنی چی آقا؟ پولتو اونا خوردن، میخوای از ما بگیری؟ گفتم خیلی ببخشید، شما اصلا برای این آمدین؟ اصلا همش اعلام میکنیم، میگیم ما آمدیم حق خورده همه رو بهشون بدین. و اصلا ما این کارا رو قبول نداریم آقا، میخوام همه رو بریزیم دور. گفتم خب اگه میخوای بریزی دور، پس بدین به من این کاستایی که آثار منه. گفت نه، اون که نمیتونیم بدیم، از نظر ما که اصلا قابل پخش نیست، حرام اینا فلان، از این حرفا زد. 2-3 ماه بعد همه رو تو همون مغازه‌ای که زیر کانون هست تو خیابون جمع، همونجا شروع کردن فروختن. من خودم رفتم از اونجا خریدم اون وقت. بعدم آقای زرین تشریف بردن از اونجا. و زمان آقای چینی فروشان بود، کی بود؟ رئیس کانون بود. رفتم اونجا گفتم آقا این ماجراها گذشت رفت، 10 سالم گذشته از انقلاب، کارهای من اینجاست، واسه چی نگاش خب بده بهم. گفت 30,000,000 تومان بده تاید بدم. گفت 30,000,000 تومان بریز به حساب کانون بهت میدم. من که نداشتم 30,000,000 تومان بدم، برش کردم. بعد رفتن از همین کانون این کارا رو گرفتن، شرکتی به نام شرکت ماهور، ممدن اسمشو میبرم، رفت گرفت و شروع کرد فروختن که چه 50%ش خودش برداره، 50%ش بده به کانون، که نداد. اونا هم رفتن شکایت کردن، بیفایده بود، هنوز هم داره میفروشه. در پایان دهه 50 یعنی سالهای 56 57 دیگه رفته رفته اون کارهای ارکستر شیدا، گروه شیدا شکل درست پیدا کرد که اگه یادتون باشه جشن هنر شیراز بود و ما در جشن هنر شیراز هر سال برنامه داشتیم. یادش بخیر سیما بینا همیشه هر سال همراهمون بود، آقای شهیدی بود. اون 10 سالی که جشن هنر ادامه پیدا کرد، 10 سال یا 9 سال یادم نیست دقیق چند سال بود، همه اون سالها من کنار جشن هنر شیراز بودم، به خصوص زمانی که موسیقی ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون دیگه منسجم شده بود، انسجام پیدا کرده بود، خیلی درست کاراش انجام میداد. آقای داوید رهبرش بود و فرهاد مشکات اون موقع که آمد ایران، اول اومد اونجا بعد ارکستر سمفونیک. با مشکات دوتا اجرا هم تو جشن هنر داشتیم ما، که بعد دیگه انقلاب شد و جشن هنر هم متوقف شد و اون کارها هم همین متوقف شد و آقای مشکات هم رفت. سال 57 دیگه این گروه ها متاسفانه ادامه پیدا نکرد کارشون و من چون در رادیو همه کارامو اونجا انجام میدادم، انقلاب که شد ارکستری ما در رادیو داشتیم به نام ارکستر بزرگ که من با ارکستر کار میکردم، به عنوان مدیر موسیقی رادیو من شروع به کار کردم. اگه یادتون باشه به محضی که جنگم شروع شد موسیقی حماسی رشد کرد. جنگ که تمام شد سال 68 بود دیگه تقریبا، دهه 70 که شروع شد، اون موقع دیگه من رفته بودم تلویزیون، رادیو تلویزیون که دهه 50 ادغام شده بود واحد موسیقیش هر کدوم مستقل عمل میکردن، دهه 70 دیگه منسجم شدن یک واحد موسیقی و من رفتم تلویزیون. اشتیاق جوانها برای کار موسیقی انقدر زیاد بود تصمیم گرفتم که موسیقی پاپ رو میخشو بکوبم. به هر صورت آقای معلم بود اون موقع مسئول موسیقی تلویزیون و منم قائم مقامش بودم در بررسی موسیقی، به شدت موسیقی رو کنترل میکردم که مبادا بریم سراغ اون نوع موسیقی که تو لس آنجلس تولید میشد و هدفم هم این بود که به مردم بگم که موسیقی پاپ ایرانی این نوع موسیقیه، نه اون موسیقی، اون موسیقی بی‌هویتی که اصلا معلوم نیست کجا آمده، هر تیکش یه جا برداشته شده، موسیقی ایرانی نیست. موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ ایران موسیقی هست که برگرفته از موسیقی بومیمون، از موسیقی ردیفیمون، از موسیقی ایرانی باشه. حالا این لفظ واژه بیموردی که میگن پدر موسیقی پاپ به من اصلا دوست ندارم. واقعیتش اینه که من همه سعیمو کردم، همه دقتمو کردم که این اتفاق نیفته که کسانی که تو این وادی زحمت نکشیدن بی خودی بیان مشهور شن. این اتفاق افتاد و من به شدت با این نوع موسیقی مخالفم، برای اینکه این بلا رو تولید انبوه سر ما آورد، همون بلایی که سر هر هنری میاد. آقای انور شما تو سینما هم تولید انبوه این اشکار رو داره، در موسیقی همینطور، در هر هنری. این بچه ها آمدن و شروع کردن کار کردن، کاری که من از الف تا هش رو کنترل میکردم، ملودی رو میدیدم، تنظیم رو میدیدم، اجرا رو گوش میکردم، بد بود خواننده برش میگردوندم چند بار بره بخونه. بعضی کارها همین اولین کار بعضی از این خواننده ها رو من 3-4 بار بر میگردوندم، گفتم خوب نیست، برو دوباره بخون، فالش نباشه، ترتمیز باشه، تلفیقش درست باشه، ملودیه بی هویت نباشه، بی ارزش نباشه، مطربی نباشه. ریتم یکی از ارکان موسیقی، اصلا نمیشه ریتم رد کرد. ریتم 6/8 یا همون ریتمی که باش میشه رقصید، البته با 2/4 هم میشه رقصید، نه با 4 ضربی هم میشه رقصید، ولی اون ریتمی که به اصطلاح میگن خوب نیست و حالت مهمونی تو مهمونی ها بیشتر استفاده میشه و اینا، سعی کردم منزه بشه از این نظر که وقتی موسیقی رو آدم میشنوه به عنوان یک موسیقی خوب، به عنوان تفنن نه، به عنوان موسیقی خوب گوش بده. و این کارها در اون سالها به شدت مورد توجه بود که بتونم مقابله کنم با کاری که از اونور میاد. و این کارم اتفاق افتاد. یعنی مردم به جایی که اونا رو گوش بدن، اینا رو گوش بدن، ولی خب نذاشتن. یعنی این کسانی که توی مواقع سوء استفاده میکنن از این موقعیت‌ها، حالا پولم دارن، برسن میتونن کار تولید کنن و کنسرت بدن و هزینه‌ش رو بپردازن، نذاشتن دیگه و موسیقی رو به این روزی انداختن که الان میبینیم. بعد از انقلاب آقای علی عرفان فیلم گفت هر سه نفرشان رو ساخت در تهران و به من مراجعه کرد برای موسیقیش. قبل از انقلاب سابقه منو داشت، کارها رو شنیده بود، دوست داشت. من گفت هر سه نفرشان رو ساختم، فیلمش توقیف شد. پشت سرش سال بعد آقای هیروگلیف رو ساخت، باز هم توقیف شد. و این دوتا فیلم هنوز جز فیلم های به قول اینا میگن خاکستری. یکیش رو واقعی دفعه تو سینما فرهنگ نشون دادن، به دلیل نمیدونم چقدر بد بود نمایشش. و بعد از این دوتا فیلم شروع کردم از کارهای از شیر سنگی و در مسیر تندباد و وکیل اول و پاییزان و ولی فیلم های دیگه ای که همینطور به ترتیب اومدم کار کردم، واقعا فیلم هایی بود که به خاطر اینکه شما میگید شاخص ترینش مثلا از اون اول شروع کنیم، شیر سنگی، در مسیر تندباد، وکیل اول، پاییزان، زنجیرهای ابریشمی، کودکانی از آب و گل، هیوا، فیلم های ملا قالیپور، زندگی جزء کارهایی بود که مثلا دوست نداشتم اصلا، برای اینکه فیلمی بود که طبق معمول آقای حالا اسم آدم ها رو نمیبرم، تهیه کنندهش آدمی بود که دو روز مونده به جشنواره، اومد من گفت موسیقی ما بده، دو روز مونده. گفتم مرد حسابی تو 20 روز یه ماه با من صحبت کردی، قرارداد نبستی، قراردادم صحبت کردیم قسط اولشو ندادی، حالا دو روز مونده چه موسیقی به تو بدم؟ کم یه چیز دادم بچه‌ها زدن واسهش، این جزء فیلمای من نذارید هستن. شام آخر جیرانی، آوار، جزء کارهایی که دوست دارم آوار، بله بله، دادشاه، میرزا کوچک خان، اینا کارهایی که تو این کارها دوست دارم. مثلا فرض کنید خاموشی دریا، تنهایی باد، آرزوهای زمین، گوشواره، گلچهره، اینا فیلم هایی که علاقمندم، دوست دارم. خب یه آهنگ که میگید خیلی کلیه آخه، موسیقی فیلم رو با چه انگیزه و چه شوقی میسازی، موسیقی ترانه رو چجوری میسازی، وقتی میخوای یه آلبوم به عنوان موسیقی شنیداری منتشر کنی باز اون فرق میکنه. ببین هر کدوم از این شاخه ها برای خودش یه انگیزه ای لازم داره و یک اشتیاقی و یک معلومات موسیقایی. هر موزیسیانی نمیتونه بیاد موسیقی فیلم بسازه. شناخت تصویر، حتی ریزکاری ها مثل مونتاژ و خیلی چیزای دیگه تو فیلم دخیل، بازی هنرپیشه. کسی که موسیقی فیلم میخواد بنویسه، آقای انوار، باید با همه ریزکاری های فیلم به نظر من آشنا باشه. اصولش اینه که من فیلم رو، فیلمنامه رو ببینم اول، بخونم فیلمنامه رو و بعد بتونم برم سر صحنه. بعد از همه تازه وقتی فیلم تمام شد، مونتاژ شد، همه کارم شد، رو پرده ببینم و موسیقیش رو ضبط کنم. اصولش اینه. یک فیلم فقط در زندگی من اینجوری کار کردم، اونم فیلمی بود که انگلستان تهیه شده بود، ورلد فوکوس لیمیتد، یه کمپانی بود که یه فیلم ساخت بود به نام این سرچ آف دموکراسی، به نام در جستجوی دموکراسی، راجب ایران بود. به این جهت موسیقی فیلم باید حتما آشنایی باشه. آیم باید. نمیشه که کسی فیلم رو نشناسه و موسیقی فیلم بنویسه، تصویر رو بشناسه. حالا یه موقع است که شما برای یه فیلمی کار بکنی، کارگردان میگه آقا این صحنه هم ضعیف در اومده، یه موسیقی روی این صحنه بذار که این ضعفش از بین بره. این که اصلا موسیقی فیلم نیست که اسمش، پنهان کردن ضعف آقای کارگردانه. ولی فیلم رو باید به آهنگساز بدن، تمام معمول که الان همین کارو میکنن دیگه، الان مد شده دیگه. فیلم که تمام میشه یه ویدیویی به شما میدن، میگن برو موسیقیشو بساز، بدون که اصلا سر صحنه باشی. و موسیقی رو اونجوری ساخته میشه و فیلم گذاشته میشه و میره، حالا جایزه هم میدن، کاری به اونش نداریم. ولی شما فیلم رو باید حتما در نوشتن فیلم، فیلم نهاره ببینی، گیراهای دراماتیکی بدونی چیه ماجرا، چی میگذره، چه موسیقی میخوایی بذاری. حتی سریال تلویزیونی به خاطر پیوستگی سریال، به خاطر که یه 30 قسمت 40 قسمت سریال پیوسته است، موسیقیش هم باید پیوسته باشه. شما باید موسیقی که مثلا تو تیتراژ از تم فیلم استفاده کردی، از تم موسیقی تو تیتراژ اجرا میشه، مترنمه تو تیتراژ با یه ارکستراسیون که هر چه دلت میخواد که هر هفته داره تکرار میشه، همون تم باید سراسر این سریال تو زمانهای مختلف سریال مترنم باشه، حالا به شکلهای دیگه. یه موقع شما یه تم رو، یک ملودی رو ممکنه هم دراماتیک بتونی اجرا کنی، هم بتونی اکشن اجرا کنی، هم عاطفی اجرا کنی، هر جوری که دلت بخواد میتونی تراژیک اجرا کنی. این دیگه تبحر آهنگسازه که بتونه این ژانر رو بشناسه. یعنی منظورم که سریال هم حتی به خاطر این پیوستگیش باز با موسیقی فیلم تفاوتایی داره، ولی موسیقی که شما برای شنیداری میخوایی بسازی اون دیگه الهاماته دیگه. درسته که اونم به هر روی ملودی شما میسازی، این ملودی هم الهامه، بعد بهش فکر کنی، ملودی بیاد بزنی، 10 جور ملودی بزنی با خودت، با سازت، تو یکیشو بپسندی. ولی موسیقی شنیداری فرق میکنه. یه موقع شما از ترانه میسازی، ترانه ساختن روی شعر کار میکنی، روی شعر کار کردن باید شناخت تلفیق، شناخت تقطیع، شناخت تشبیهات شعر، تشبیهاتی که در شعر شاعر به کار برده، باید اینا رو بشناسی که بتونی بر مبنای اون شعری که تقطیع و تلفیقش رو بلدی موسیقی رو بنویسی. یه موقعی هست نه، شما یه آهنگ رو میسازی میدی به ترانه سرا، یعنی اون زحمتی که شما میکشی به عنوان آهنگساز رو فیلم کار، رو شعر کار میکنی، همون زحمت هم اون ترانه سرا باید بکشه رو موسیقی شما شعر کار کنه، که هم تلفیقا رو رعایت کنه، هم تقطیع رو رعایت کنه. ولی برای ملودی سازی راحت تره، یعنی من راحت تر میتونم الان میگم دام دام بام بام ریم ریم نام رام، شعرشو بگو آقا، به این شاعر بگم. ممکنه با 5 تا شاعر شما کار کنی، 5 تا تم مختلف از نظر شعرگونه بودن به شما بدن، با تمهای مختلف، با مفاهیم مختلف. ممکنه از با 2 تا شاعر کار کنی یه مفهوم بدن، ولی اصلا اینا اهمیتی نداره. مهم اینه که اون بتونه در موسیقی شما اون شعری که لازمه استوار کنه. به این میگن ترانه سرایی که بلد کارش. حالا اون که شما رو شعر بخوای کار کنی، اون باز شرایطش با این که شعر روش آهنگ شما زده فرق میکنه. شنیداری، موسیقی شنیدارم این 2 قسمو داره، که شعر مولانا رو میگیری، شعر حافظ رو میگیری، سعدی رو میگیری، یا شعر شاعر نو پرداز رو میگیری و روش ملودی سوار میکنی. سخته ملودی ساختن، سخته، و اون آسونتره. حالا تو همین ژانرهای موسیقی شما موسیقی کودک هم دارین، باید سهلتر باشه شنیداریش. ملودی ها تو فواصل ملودی باید ساده تر باشه که بچه بهتر درکش کنه. شما مثلا برای کودک میخوای بسازی تا سن 9 سالگی 10 سالگی، بعد اون نوجوان میخوای بسازی تا 14-15 سالگی، برای جوان میخوای بسازی تا 20 سالگی، و برای بزرگسالگی هیچ. ولی همه این ژانرهای مختلف رو شما باید بلد باشی که کودک وقتی داره گوش میده، شما مثلا یک ملودی خیلی مشهوره بین همه بچه ها، هر بچه میگی بخون میخونه، ولی که این ملودی انقدر خوب جا افتاده، انقدر فواصلش درسته برای شنیداری بچه که به یادش میمونه. موسیقی که در مناسبت ها میخوای شما کار کنی و حالت حماسی پیدا میکنه، هم حماسی هم موسیقی که در واقع سوگه، یعنی شما با یک ملودی که با شعری به گوش مردم رسیده، که اون آدم، اون شخصیت از نظر اجتماعی مهم بوده برای مردم، شخصیت مثل آقای مطهری مثلا، مثل آقای طالقانی مثلا، شخصیت هایی که مردم دوستشون داشتن، یا شخصیت های بزرگی مثل حضرت امیر، حضرت سید شهدا و حضرت امام رضا و دیگران، اینا هر کدوم ارتباطشون با این ملودی هایی که ساخته میشه باید درست باشه دیگه. الان دیگه مود شده، شما میبینی که میگه سمفونیه امام حسین، کدوم سمفونی؟ موسیقی که زبان نداره برای گفتن، موسیقی که نمیتونه بیان کنه بگه من مال امام حسینم یا من مال امام خمینیم یا من مال امام رضام. شما یک موسیقی در هیچ جای جهان پیدا نمی کنید که در ارتباط با حضرت مسیح باشه و متن نداشته باشه. به این نکته دقت کنید، یک موسیقی در جهان به این بزرگی نمیتونی پیدا کنی که در ارتباط حضرت مسیح باشه و متن نداشته باشه، بدون شعر باشه. این یعنی که موسیقی قدرت بیان شخصیت حضرت مسیح یا حضرت امیر یا حضرت سید شهدا رو نداره. موسیقی که زبان نداره، موسیقی همه حسه. اون متن و اون شعر رساننده است. این ژانرهای مختلف موسیقی همه باید کادر تو کادر خودش باشه و شما تو همون کادر راجبش حرف بزنید، راجبش بررسی کنید. موسیقی کودک جای خودش، موسیقی پاپ یا همین موسیقی جوانا جای خودش، موسیقی فیلم جای خودش، موسیقی سریال جای خودش. و توی کشور ما، توی فرهنگ ما، موسیقی سوگ هم جای خودش. نه که بگم در فرهنگ غرب نیست، تا چرا اونجا هاللویا برای حضرت مسیح خونده میشه. ببینید موسیقی فیلم از نظر من در یک تم خلاصه میشه، مین تایتل. اگر دیده باشید تو این صفحه های موسیقی فیلم که هست یا این سی دی موسیقی، از اولین شماره نوشته مین تایتل، یعنی ملودی اصلی. یه ملودی اصلی داره هر فیلمی که این ملودی رو من انتخاب میکنم، اون ذوق و غریحه منه، انگیزه منه، اشتیاق منه. خب اون ملودی دست من که باشه، موسیقی فیلم برام مبنا می نویسم. دست شمای موزیسین هم باشه، برام مبنا می نویسی. اون مبنا چیه؟ همون شناختی که گفتم. یعنی من به عنوان یک موسیقیدان می شناسم سکانس چیه، پلان چیه، فیلم برداری چیه، مونتاژ چیه، گریم چیه، صدا برداری چیه، اینا رو میشناسم که اجزای فیلمن. خب ولی یه شناخت دیگه هم دارم و اون شناخت عبارت از این که یک ملودی رو بدین دست من، این ملودی رو به اشکال گوناگون بیارم رو کاغذ. درست مثل چی مونه؟ مثلا 20 تا کلمه بدین به یه شاعری، از اون 20 تا کلمه ممکنه بچینه سه جور شعر برای شما بگه، کلماتو جابجا کنه، یه قصیده بگه، سه بیت قصیده بگه، مثلا دو بیت هم غزل بگه، حالا یه رباعی هم بگه از همون کلمات یا کلماتی شبیه اون کلمه. خب منم همینطور، من آهنگساز هم همینطور. منم اون تمو به من میدی، بر مبنای اون تمی که خودم ساختم قبلا با انگیزه و اشتیاق با ساز زدم و نوشتم رو کاغذ، حالا اون ملودیه رو میام سراغ فیلم شما، میگه آقا اینجاش این یک حرکت عاطفی بین این دو تا هنرمند است، میان میرن عاشقانه فلانه، تم بعد اینجوری بشه. اون دیگه قدرت مانور من در آهنگسازی که اینو دراماتیک بنویسم، تراژیک بنویسم، اکشن بنویسم، بی تفاوت بنویسم، یا فقط یه موسیقی که گذراست. اون دیگه قدرت آهنگسازی هست که از شناخت میاد. زمان در موسیقی فیلم خیلی مهمه. من از کسانی هستم که به شدت مخالف این مسئله هستم که موسیقی رو فیلم فید کنن و همیشه باش مبارزه کردم. طرف موسیقی رو من براش میسازم یه دقیقه و مثلا 20 ثانیه روی این سکانسش میذارم موسیقی رو، شروع میشه و تمام میشه، میره یه دو تا پلان این در میاره، تای موسیقی من فید میکنه. به جایی که بیاد سراغ من بگه آقا من از این پلانم، از این سکانسم دو تا پلان در آوردم، این دو تا پلان شده 3 ثانیه، تو 3 ثانیه هم موسیقی درار. خب من از موسیقی بلدم درارم، ولی تو تشوفیت کنی نابود کردی موسیقی منو. این که کجا شروع میشه، کجا تمام میشه، در موسیقی فیلم برمیگرده به زمان، ولی در موسیقی شنیداری خیر. در پایان هر موسیقی شما یه کادانس دارید، اسمش کادانس پایانیه. یعنی یک موسیقی شروع میشه با همه گسترش ها و دیولوپمانی که انجام میدید تو موسیقی، هارمونیسه کردن، ارکستراسیون، سازبندی، همه اینا که تمام میشه به یه جایی میرسید که یک کادانس نیاز داره تا این موسیقی پایان بگیره. آخر همه موسیقی ها میشنوید شما اگه دقت کنید، هر موسیقی، هر موسیقی کلاسیکی متسو که میبینید آخرش رو گوش بدیم، همیشه با یه ضربه تموم میشه، با یه آرامشی تمام میشه، پایانش معلومه، رو هوا تموم نمیشه. وقتی درست انجام بدید، اون کادانس پایانی نمودار پایان موسیقیه و این رو آهنگساز بهتر از هر کسی میدونه کجا هست، مگر اینکه سواد نداشته باشه و ندونه کادانس یعنی چی، همین رو هوا تموم کنه. حالا موسیقی شنی داری، وقتی دارید میسازید، مثلا یه غزل حافظ میگیرید دستتون، همون غزل حافظ رو که 8 بیت مثلا 6 بیته میدی به من براتون یه آهنگ میسازم، ممکنه 5 دقیقه بشه، بیا آهنگساز دیگه میدید یا آهنگ میسازید 3 دقیقه بشه با همون شعر. یعنی اون 6 بیت رو من یه جوری پرورشش میدم، یه جوری گسترش میدم، یه جوری باش بازی میکنم که 5-6 دقیقه طول بکشه، ولی ممکنه آهنگساز دیگه 3 دقیقه با 3 دقیقه تمومش کنه. این باز میشه به سلیقه آهنگساز که قدرت دیولپمان و گسترش چقدر داشته باشه. یک فیلم فقط در زندگی من اینجوری کار کردم، اونم فیلمی بود که انگلستان تهیه شده بود، وولف گوس لیمیتد یه کمپانی بود که یه فیلمی ساخته بود به نام این سرچ آف دموکراسی، به نام در جستجوی دموکراسی، راجع به ایران بود. هیچ فیلمی دیگه اعتبار نیفتاد و جالب بود که موقع نمایششم خب کارگردان بود، منم بودم، تهیه کنندش بود و فیلم اونجا نشون دادن. پول منم درست سر موقع $10,000 بود، رفتم سازمان برنامه گرفتم. نه، درست برعکس اون چیزی که اینجا اتفاق میفته. قسط آخر رو حتما باید بخورن، نمیشه قسط آخر رو بپردازن، حتما باید ندن. و بدتر از اون، این چه اتفاقی توی مملکت میفته که تهیه کننده این همه اجحاف میکنه به آدم ها، به هنرمند این همه اجحاف میکنه و هنوز هم سر کاره، پول همه رو میخوره ولی باز توی تلویزیون داره کار میکنه، رسما پول منو نمیده، به سند دارم نمیتونم بگیرم، باز رفته داره کار تهیه میکنه. چه ماجرایی نمیدونم. وقت تو همین سالها یه روز از بنیاد فارابی با من تماس گرفتن که آقا یه نفر توی فنلاند دنبال شما میگرده. از طریق بنیاد فارابی با من تماس برقرار کرد این آقا و نامه‌نگاری کردیم و گفت من یه فیلمی ساختم راجع به فرش در ایران و میخوام موسیقی شما رو بذارم روش. 2 CD موقعی که ایران بودم 2 CD خریدم، این CD ها رو آوردم اینجا گوش میدم، میخوام از این موسیقی رو فیلم من بذارم، میخوام از شما اجازه بگیرم و هر جا تو اروپا این فیلم رو نشون بدم پولش رو به شما میدن. جالب ها، و پول برای من فرستاد. کی اصلا باور میکنه که اینقدر من میخوام؟ گفت باشه بسان فرستاد، رفتم همین بانک مرکزی گرفتم. وقت اینجا تو مملکت خودمون اینجوری رفتار میکنه.